بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أدلة كسانی که نافی هستن میگن حق ابتکار و حق ابداع ثابت نیست، خواندیم. الان ادله کسانی هستن که مثبتن، اینها دو دلیلی دارن. دلیل اولشون نارساست، دلیل دومشون قابل توجیه. اما دلیل اول میگن اوفو بالعقود، ما باید به عقد و عهد وفادار باشیم. البته این در صورتی صحیح هست که ناشر با فرد دیگر عقدی بسته باشد که فلانی من این کتاب را به شما میفروشم به شرطی که حق ندارید آن را تکثیر کنید، یا به ناشر دیگر بگد حق ندارید تکثیر کنید. این دلیل شما اخص از مدعاست. مدعا این است که مطلقا جایز نیست. شما میگید در جایی که عقد بسته باشد، البته اگر عقد بسته باشد محل بحث نیست. تازه اگر هم عقد بسته باشد یه خیال فسق بیشتر نیست، میگد این کتاب دادی بفرمایید، من خلاف شرط عمل کردم، کتاب را بفرمایید، پول بنده را بدید. نمیتواند نسخه هایی که چاپ کرده ام آنها را مصادره در حد باز کن مصادره کند، فقط اگر چون برخلاف شرط عمل کردی من این عقد را به هم میزنم، کتاب را بگیر پولم را بده. اما اون که تکثیر کرده ام دیگه نمیتواند آنها را مصادره کنه. بنابراین دلیل اول ناقصه. اولا بحث ما در جایی که عقدی نباشد، تازه عقدی هم باشد نتیجهش فقط فسخ اون معامله است، نه مصادره کردن اون تکثیرهای بنده. فرض کنی که عقد خونده گفتین کتاب را به شما میفروشم، جناب ناشر حق ندارید این را تکثیر کنید چاپ کنید. عقد یعنی چی؟ یعنی دیگه میگه به تو که به حاضر شرط آرام میگه قبل تو. حالا بعد از درس فرمایشتون برسن. دلیل دوم میگن که اگر ما بخواهیم اکنم تکثیر کنیم، استنساخ کنیم، چاپ کنیم، یا مانند این عرض کنم ماشین بسازیم، این عرض کنم تجاوز به حق مبتکرهاست. البته این کبرا خوبه، اما باید صغرا ثابت بشود که اونها دارای چنین حقی هستند. کبرایش خوبه، البته تجاوز به حق دیگران حرامه، اما باید صغرا ثابت بشود که اینجا صاحب اون عرض کنم کتاب یا صاحب اون ماشین دارای حقه. ولی ما از این دو دلیل رد شدیم و دلیل سومی خودمان داریم، اون مسئله ظلمه. فقهای ما غفلت کرده ان از ماده ظلم، خیلی می شود فقه را زنده تر کرد. لا شک بر این که مسئله را باید به عرف پهن کنیم. اگر یه انسانی زحمت کشیده و بعد از سالیان درازی یک ماشین حساب را از کنم ایجاد کرده، بعدن این را یک کسی بگیرد از روی اون همین مثل اون را بسازد بفروشد بدون اطلاع این آدم، میگن یعد و ظلمن در حق این آدم. یعنی مسئله یا عرفی تر کنیم، به ذهن عرف مراجعه کنیم. لا شک بر این که ظلم حرامه، انما الکلام تشخیص مصداق ظلم با عرفه. امروز ما در مباحثه صبح ثابت کردیم که عرف همینطور که مرجع است در مفاهیم، مرجع است در مصادیق، در احراز مصادیق هم مرجعه. البته عرف ساده را نگفتیم، عرف دقیق را گفتیم. من یه مثالی میزنم، شماها در امر چاپ نمیدونم وارد هستید یا نه. گاهی یک کتاب فروشی هست میخواد یه قرآنی را چاپ کنه، اون هم قرآنی باشد که بتواند در جهان امتیاز داشته باشد. خطاتی را میبیند، بهترین خط، بهترین مبلغ میدهد. خطات که نوشت باید گروهی بیاین اعراب این را در نظر بگیرن، پوریم به اونها میدهد. بعدن گروه دیگر بیاین سجاوندی های اون را در نظر بگیرن، کجا جای وقف است، کجا جای وقف نیست. بعدن بنده خدا ارز کنم مبلغی را خرج میکند برای فیلم و زنگ آن، حدبت حروف چینی سابق دیگه نیست. در واقع چاپ این هزار قرآن، هر قرآنی برای او تمام می شود به 10,000 تومان، 30,000 تومان. بعد از سالیان درازی زحمت چاپ میکند، برد بازار، فوراً یه رندی بردارد از روی همان از کنم چاپ کند. عرفاً میگن ظلم این آدم کرده، این آدم برای تولید این کتاب مبالغ زیادی را خرج کرده، شما آماده و آماده از روی اون برداشت چاپ کردی، مسلماً این ظلمه. من از این راه وارد می شوم. در واقع این دلیل سوم من همان دلیل دومه، ولی اون بنده خدا کبرا را گفت اما صغرا را نگفته بود. ما حقا را میگیم، میگیم مسئله را برگردیم و بر عرف مطرح کنیم. عرف چنین عملیات را ظلم تلقی میکند، یک نوع تجاوز به این حقوق این آدم تلقی میکند. العرف به بابه بناءً علی هذا از این راه پیش بیاییم مسئله خیلی حله. البته در اینجا ممکن است یه اشکالاتی کسانی بکنن، بگن آقا این حق در زمان رسول خدا نبوده، در زمان ائمه نبوده، چگونه شما این حق را به رسمیت میشناسی؟ عرض کردم کبرا در زمان رسول خداست، لا تظلمو و اما مصادیق لازم است که در عصر رسول خدا باشد. خیلی از مصادیق در عصر رسول خدا نبوده، الانم هست. من یکی دوتا مثال بزنم. سابقا اگر کسی چاه بیکند 50 متر حد اکثر، زیرا عرض کنم خدمت مقنی در اونجا خفه میشد. الان میگن چاهی میزنن در 500 متری یا 1,000 متری. شما بگید این آبی که از 1,000 متر در میاد این آدم مالک نیست، منم میتونم استفاده کنم. چرا؟ چون در زمان رسول خدا نبوده. در زمان رسول خدا فقط چاهای 50 متری و 60 متری بوده، نه حالا. الان نگاه کنید با یک دید وسیعی، هیچ وقت در زمان گذشته عرض کنم خدمتون که چیز هوایی در کار نبوده. چرا؟ نه هواپیمایی بوده نه چیزی. الان همه دولت ها برای خودشون یک نوع مرز هوایی معتقدن. اگر بخواهد هواپیمای کشوری از هوای این کشور که عرض کنم گاهی از اوقات 8 کیلومتر بالاست استفاده کند، باید اجازه بگیره. بگیم در زمان خدا این حق هوایی برای کشورها نبوده، مصداقش نبوده، اما کبرا بوده. همچنین عرض کنم خدمتتون که حدود دریایی، الان هر کشوری برای خودش حدود دریایی دارد که کشور عرض کنم کشتی های خارجی نمیتوانند به آبهای مخصوص این کشور بدون اجازه وارد بشوند. ما اگر بخواهیم این مسئله را بگیم که حتما بگر تمام مصادیق در عصر رسول خدا باشد، الله میگه داری اگر این را بگیم فقط فقه خودمان را فلج کردیم. ما باید بگیم کبرا که در عصر رسول خدا بوده کافیه، مصادیقش عرفیه. اگر عرفن این را حق بشمارن، ما میتونم اینها را حق تلقی کنیم. من از این راه وارد شدم. ملاحظه بفرمایید، صفحه را بیارید و تحقیق المقام صفحه 63 است، صفحه 63 و تحقیق المقام آورده، بله 67، و تحقیق المقام رهن و دراست الموضوع فی مقامه، دراسته حسب العنوان الاولی، آیه ست کمال این نظر شما، و دراسته حسب العنوان الثانوی، فعلا از نظر عنوان اولی بحث کردیم. اما الاول فأتقن الأدلة ان التقليد والاستنساخ يعد ظلما في حق المبتكر وهذا امر لا ينكره ذو وجدان سليم فان حقيقة الظلم هو التعدي على حقوق الاخرين واموالهم واعراضهم وكل ما يمت لهم بسله. این تعبیر تعبیرهای عربی اونی که به اینها مربوطه، و هازا من جانب و من جانب آخر ان تشخیص المصادیق بید العرف دائما او غالبا ولا شک ان تسویق حق التقلید لعمل المبتکرین و المخترعین و المؤلفین بلا اذن منهم یعبد ظلما لحقهم و تزییع جهودهم و نحن نوزه ذلك به مثال. بیارید مثال. نفترض ان احد دور الشرک، هر کلم دور الشرک، دور ناشر اعتت مبلغا کبیرا لأحد الخطاطین، مثلا در ایران موسوی، لکتابت المصحف الكریم، یک ثم استنسخ اصحاب الاختصاص فی ضبط اعرابه و حرکاته، دو سه و علامات الوقت میگن سجاوندی الى غیر ذلک ثم عقدت اتفاقیت مع اصحاب المطابع لطبعه و تجریده و عرضه الى السوق فمانز ان زهر عدت نسخ من، یک مرتبه بادر احد الانتهازیین. آقای نظریان انتهازیان چی؟ فرصت طلب. عرب ها انتهازی، فرصت طلب. بادر احد الانتهازیین لتصویره و طبعه و نشره و بیعه، اون هم به قیمت ارخص من قیمت الاصل. او مثلا 50 تومن قیمت گذاشته با اون محاسبات، این کمتر. او به مثلها فلا شک ان من له طبع سلیم یقبه عمل الثانی و ینبه و ینبه و ارز کرم و یصفه به تعدی و العدوان على حقوق الاخرین. یقول بعض المعاصرین، خدا حفظش کند، عرض کردم خدمتتون که جناب آقای تسخیری در یه مجله این جمله را داشت: ان هذه الامور اصبحت حقوقا عرفیه معترفا بها بین الشعوب و الدول، شعوب یعنی ملت ها، دول، و قام لها نظاما ثابت، یه قانونی دارد، معترفا بها رسمیا، بل و آد انکارها انکارا مستغربا اما ادعای کونها اعرافا جدیدا، که بگن زمان پیغمبر نبوده، فلا جزر به کونها مصادیق جدیدا در اهود و شرور، مصداقش نبوده اما کلی بوده. و این شعته قلت عبارت منه: ان المرتكز في اذهان العقلاء في اصولنا هو ثبوت حق للمبتكر والمؤلف والارتكاز العقلائي يكون حجة فيثبت بذلك أحقية هذه الحقوق. فإن قلت إن هذا الارتكاز أمر مستحدث لم يكن في زمن المعصوم كي يدل عدم الرد على إمزائه، قلت بأن الكبرى أمر ارتكازي. اون کدوم ارز کنم خدمتون که تجاوز به حقوق مردم ارتکازیه، حق تازه پیدا شده است، مصداق جدیده و الا کبرا جدید نیست. ارز کنم خدمتون که من غیر فرق بین اصل الرساله و الاعصار المتأخره، و المتأخر انما هو مصداقه و حدوثه مبتداست، لا يزر التمسك بالكبرى وأن المرجع في المصادق هو العرف لا خصوص الموجود في أصل الرسالة والإسماء. مثلا دیگه مثال ها را رد بشیم، مثال زدیم از کنم چاهایی که عمیقه، خب زمان رسول خدا چاه 30 متری و 50 متری، الان چاهای عمیقی هست و چاهای خیلی عمیق، بگیم این چون در زمان رسول خدا نبوده این آدم مالک اون آب نیست. یا عرض کردم حدود هوایی که برای کشورها هست یا حدود مایی که برای کشورها هست، همه اینها را اگر عرف واقعا بپذیرند ما باید کبرا را بر این عرف منطبق کنیم، حق نداریم تخته کنیم بگیم زمان رسول خدا عرض کنم هیچ کس حق نداشت بگد از جناب عرض کنم کشور من نباید رد بشی. در آن زمان مصداق نبوده تا حضرت جنابش را بگیرد یا شرطش را بیان کنم. عرض کنم مثلا لم یکن للانسان سابقا الا سلطه المحدوده بالنسبه الى الاراضی التي یملکها فکان یستخرج الماء من عمق 50 ذراعا که حتی 50 متر هم کمتر و یعبد الماء المستخرج ملکن له و انبل آن فقد استول الانسان على اعماق الاراضی التي بیده فیستخرج ما تحتها از ید بکثیر من السابق و یعبد الماء المستخرج یعبد ملکن له و نعتبر ما هلیه اقلاء العالم حیث یعتبرون لکل بلد حقوق هوائیه، اضافه کنید حقوق هوائیه ما لم یکن فی اصل الرسالت اثر من و کذا الحقوق المالیه فی المیاه المحاضیت للبلد، آبهای عرض کنم ساحلی کشور، ولی کل بلد حقوق هوائیه و مالیه، اصل رسول خدا نبوده و انبا الان هست. فلو قصرنا فی ثبوت الحقوق بما هو الموجود فی اصل الرساله لعاد الحرج و المرج الى المجتمع، دیگه همه میان از این چاهای عمیق استفاده میکنن. وقد اوضحنا ذلک فی تفسیر قوله و اوفو بالعقود و قلنا بان وجوب الوفا مترتب علی مصادیق العقد عبر الزمان، نه عقود رسول خدا نه عقود عصر رسول خدا، و به اصطلاح کلمه ارزشمندیست، ارزش مال عقده، ارزش مال پیمانه، همین که عقد میبندد این عقد ارزش داره، موضوع مهم نیست، موضوع در زبان رسول خدا باشد یا حالا اون این است که مرد است و قولش، مردم میگن مرد است و قولش، قولش مهمه، عهدش مهمه، عقدش مهمه، من لا عهد له لا ایمان له در بعضی از روایات، ارزش مال عهده، ارزش مال معهود نیست. رد شد دراسة الموضوع حسب العنوان الثانوی تا اینجا ما مسئله را از نظر عنوان اولی تثبیت کردیم، ظلم را گرفتیم. این ماده ظلم را در دستور فقه وارد میکنیم که من بعدم فقه ها بتونن در مواردی از همین ماده ظلم هم استفاده کنن. یعنی میشود از همین ماده ظلم خیلی از مسائل را حل کرد که عرفن یعبد ظلمن و یعبد تعبدن. بعضی ها که در این باره کتاب نوشتن یا رساله نوشتن میخوان مسئله را از راه عناوین ثانویه حل کنن، میگن بله حقی در کار نیست، اما اگر بنا باشد که هر کسی بتواند کتاب دیگری را چاپ کند یا اون ماشینی را که اختراع کرد مثلش را بسازد، هرچ مرچ در زندگی پیش میاد، به عنوان ثانوی حاکم اسلامی باید جلو این کار را بگیرد تا هرچ مرچ در زندگی نشود، تا دعوا نشود. در واقع این آدم نخواست مسئله را از طریق عنوان اولی حل کند، از طریق عنوان ثانوی برای حفظ نظام که جامعه ما منظم باشد، دعوا در آن نباشد، خونریزی نباشد، حاکم به عنوان ثانوی بیاد حقوق مؤلفها را مبتکرها را به رسمیت بشناسد به عنوان ثانوی. حفظ نظام موجود، حفظ نظام واجبه، اوجب واجبات حفظ این نظام اسلامیه که در نظام اسلامی دعوا نباشد و این حفظش بستگی دارد که حاکم اسلامی این حق را به عنوان ثانوی به رسمیت بشناسد. حالا این بیان است که عرض کردم خود ایشون دارند. خب بل اگر کسی نتونست مسئله را از طریق عناوین اولیه حل کند، این بیانم بیان بدی نیست که به عنوان ثانوی حاکم شرع این حق را به رسمیت بشناسد. من یه مثالی بزنم آقای از کارم خدمتون که قرائتی شماره 3 از آن در منبر استفاده کند. شماها نبودید در قم، همش درشگه بود. بعد یه ماشین آمد، ماشین خط یک قران، از پایین شهر تا حرم کار نکرد، یعنی عرض کن مردم حاضر نبودن یک قران بدن بیان اینجا، برچیدن. بعد از مدتی تاکسی آمد، تاکسی که آمد خب وضع مردم قم بهتر بود و سوار می شدن درشگاه ها شدن بیچاره. آمدن در منزل آقای بروجردی، همین خانه شون که هست، جمع شدن که آقا از آن وقتی که این تاکسی آمده ما بیکار شدیم. آقا فرمود بر این که به شهرداری دستور داد یا به همان عرض کردم خدمت که راهنمایی، هر کسی بخواد یک ماشین تاکسی وارد کند اول بگد یک شماره از این درشگاه ها بخرد بعدن وارد کند. یه قرار شد که هر کسی تاکسی وارد کند قبلن بگد یک عرض کردم درشگاهی را ببیند، شماره او را بخرد، بعدن ببرد راهنمایی تا اجازه از کنم تاکسی به او بدهن. این از قبیل همان حل مسئله حسب العنوان ثانوی که ایشون کردن. خب مسئله ما تمامه، وارد مسئله دیگر می شویم. حول العلامت تجاریه، حول العلامت تجاریه. من مثال زدم که عرض کردم محل ما یک کارخانه بود، کارخانه عرض کردم حول بافیه برقلامه خیلی درخشیده بود. حالا یه نفر میخواد در شمال، من مبتلا بودم به این مسئله، میخواد حول را ببافد به همین مارک، بنویسد حول برقلامه، آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ مسئله عرض کردم خدمتون که 3 صورت دارد. مسئله چند صورت دارد؟ صورتها را از هم عرض کنم خدمتون که جدا کنیم. در درجه اول نگاه کنید، این آدم که این مارک را میزند بدون اذن صاحبش، این مسئله مسئله تدلیسه. مردم خیال میکنن که این حوله اون سابقه و حال این که حوله سابق نیست، این مسئله تدلیسه. الان شنیدم بعضی از این تولیدات داخلی را با مارک خارجی میفروشن، این تدلیس کار حرامه، زیرا واقعش این است که این تولید داخلیه، شما به مشتری میگه تولید خارجیه، این عمل تدلیس است و حرام. یک. دو، اگر آمدیم نه از آن صاحب کارخانه اجازه گرفت، گفت اجازه بدید من از مارک شما استفاده کنم، اما در حالی که کیفیتش پایین تر از کیفیت او باشد، این هم حرامه. حتی ولو صاحب کارخانه اجازه بده. چرا؟ مردم که این مارک را میبینن خیال میکنن همان حوله سابقه، از نظر مواد از نظر کیفیت مرغوبه، در حالی که این آدم از نظر کیفیت و از نظر مواد درجه دویه. ولو اون طرف اجازه داده از اون نظر مشکل نیست، اما از این نظر مشکلی که مردم خیال میکنن همانه و حالی که اون نیست. سه، اگر آمدیم نه به اجازه او هست، اما از نظر مواد و کیفیت همتراز او، این خوبه. در اینجا حق هر دو رعایت شده، اما حق آن مبتکر چون به اجازه اوست لابد یه مبلغی را میگیرد، این مارک را اجازه میده، و اما حق مشتری اون هم ادا شده، بنا شد که کیفیت همان کیفیت، مواد همان مواد. ملاحظه بفرمایید، ما هو الهدف من العلامت التجاریه، چند سطرت شدیم، تدل الماركه المسجله على السلعه انها بضاعه انفردت بانتاجها واخراجها على الوجه المتميز الشركه الفلانيه، فلو ارادت شركه اخرى ان تبيع جنسها بهذه الماركه فلا تخلو عن صور. يك تمجز صناعتها بلا بهذه الماركه بلا اذن من صاحبها، فلا شك انه تدريس، فان المشتري يتصور انه منتوج الشركه الفلانيه التي يتميز جنسها بالجوده، ولكنه في الواقع منتوج شركة أخرى لمنتوجها تمجز خاص دونها. دو، تمجز صناعتها بهذه الماركة بإذن صاحبها، أما از نظر كيفيت پایین باشه، ولو اون طرف اجازه داده، اما اینجا جنبه مشتری باید رعایت بشه. مشتری خیال میکند که مواد این همان مواد، کیفیت همان کیفیت، یتمجزان مادتن و صورتن فهو ایزن تدلیسون، حیث ان المشتری یتصور انما یشتریه له انما یشتریه ویرگل له میزته الخاصت المعروفه ولکن الواقع غیر ذلک. سوم، نه جمع بین الحقین، هم از طرف اجازه گرفته مبلغی داده که از مارک اون استفاده کند، و هم از نظر کیفیت همسانه، اگر بهتر نباشد کمتر نیست، اگه این باشد این ظاهرا اشکالی نداره. سفر برگردانیم بقیه هنا مسئله دیگر، اون کدومه؟ بیع المحل تجاری، بیع المحل تجاری. یک مغازه بود که عرض کردم خدمتتون که این مغازه را تا کسی مستاجر خیلی آباد کرده، مشتری جمع کرده، حالا یا لبنیات فروشیه یا پارچه فروشیه، در هر حال مشتری را اینجا جمع کرده، اجاره تمام شده. مالک میگه بفرمایید. میگه چشم، اما من در این مغازه کار کردم و مشتری جمع کردم، فردا اگر یک نفر بیاد لبنیاتی اینجا بزند، از همان مشتری های من استفاده خواهد کرد. روز اول من عرض کردم خدمتتون که یک ظرف میتونستم باز بفروشم، الان ده ها ظرف میفروشم. اگر من بروم فردا دیگری به جای من بیاد، از این اشکرم خدمات من بهره خواهد گرفت. این مسئله را اینجا دیگه بحث نمی کنیم، این مسئله را در سر قفلی بحث کردیم، دیگه در اینجا تکرار نمی کنیم. آقایان مراجعه کنیم.